أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه چیزی اول برای پیر مردا عرض کنم که اون تنشستن پیر مردا، ما نماز میخوندیم پشت سر حاج آقای حق شناس، نماز عید فطر. قدیما نماز عید فطر نبود دیگه، الان نماز عید فطر هست با شخص لایق و قابله تو مسجد ها نماز بخوندن. حالا میشه تو مسجد نماز بخونی، اما اون خاله تو مسجد نماز میخوندن. ما وقت جوان بودیم و حال داشتیم که مثلا چیو نماز عید فطر هم شرکت کنیم. تو قاعدش این است که آدم نماز صبحشو بخونه، بعدم دوستان که یک کمی سرحال بودن میرفتن حمام غسل روز عیدو میکردن، ما هم که حالشو نداشتیم نمیرفتیم، میشستیم تو مسجد تا وقت آفتاب، سر آفتاب باید نماز عید خوند. اون وقت پسر آجاهای حق شناس، اینا قصه هست اما چیز فهمی توش داره، اگر آدم شرطش داشته باشه. ایشون نماز عید رو خوند، در نماز عید سبح اسم ربک الاعلاست دیگه، بهتون هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فهدی. حاجا خون یه جایشو یادش رفت. من یادم بود، حالا منم چیزی حالا اصلا حافظه درستی ندارم، اما حالا یادم بود بهشون عرض کردم، یعنی پشت سر وایساده بودم دیگه، گفتم بلند. بعد یه مرتبه یه مقدار دیگه ایشون خون رفت جلو، باز دو مرتبه یادش رفت، سه مرتبه یادش رفت. فکر میکنم دو بار و سه بار و شاید هم مثلا چهار بار آیات یادش رفت. حالا ما سالها پای سرشون نماز خونده بودیم، این سوره هم خونده بود و حفظ داشت، این بار یادش رفته بود. خب چرا یادتون رفت؟ خب قاعدش این است که اون نماز رو میخونن، بعدم خطبه میخونن و خطبه های مثلا چیز دارد و منقول دارد و خبرند. بعد از این ایشون فرمودن که، حالا اون روز فرمودن یا وقت دیگه فرمودن نمیدونم، فرمودن که من هر روز، این اون نکته برای بزرگتر هاست که برای پیر مرد ها بزرگتر ها، فرمودن من هر روز این سوره رو برای حضرت ملک الموت میخونم، هدیه میکنم. هر روز این سوره رو برای حضرت ملک الموت میخونم و هدیه میکنم. از بس خسته بودن، ایشون در طول عمرش مثلا فرض کن 80 سال، شاید 20 سال 30 سال شب تو صبح نخوابیده بود، خوابش نبرده بود و قرص خواب آور. میدونی چیه آقا؟ چون میدونی چیه؟ من یکی دو بار اون قدیما خوردم دیگه، بعد از بس که خراب میکرد نخوردم. من نم گرفتار بودم بید تا صبح بیدار بودم. چی هست میکردم؟ از بس خسته بودم. حالا خود خستگی حافظه آدم رو کم فراموشی میاره، خود اون قرص خواب آوردم رو میکشه. و کسی آشنا باشه انشاءالله امیدواریم به عمرتون هیچ وقت آشنا نشین به قرص خواب آور. ایشون قرص والیوم میخورد، مثلا والیوم 5 و والیوم 10 که باز اونم شما نمیدونی یعنی چی، قرص اعصابیت حد اعلی شدی بیشتر از این نداره. درسته؟ والیوم 10 اینا همش جز اولین کارایی که میکنه حافظه آدمو خراب میکنه. چطور؟ کسی که هر روز این سوره رو میخونه، خود هر روز هم میخونه دیگه آدم فراموش نمیکنه دیگه. اما از بس فشار خستگی بود، خستگی ناشی از نخوابیدن، تمام روز کار کردن، شب تا صبح نخوابیدن. من یادم ایشون میبود اونجا که ما درس میخونده مباحثه میکردیم، ایشون دو زانو میشست دستش میزش رو زانوهاش، یک کتاب بزرگم دلوش باز بود. مثلا از اولی که ما داشتیم درس مباحثه میکردیم تا سر زورشون خم رو این کتاب افتاده بودش مطالعه میکرد. چند ساعت میشه؟ سلام. خب چرا روزی یه دونه سوره برای حضرت ملک الموت میخونم؟ چرا میخونم آقا؟ هر روز یه هدیه به محضر ایشون میدم، هر روز یه هدیه میدم. بعد ایشون میفرموندم که مرحوم آقای حاج آقا حسین، نه داستانا قد شماها نیست اما رو عرض میکنیم، مرحوم آقای حاج آقا حسین قمی جز مراجع بزرگ بود، بعد از آقای استبالحسن ایشون شد مرجع اول. ایشون فرمودن که بعد از فوتشون خوابشون دیده بودن، فرمودن بودن که حضرت ملک الموت که اومد در قبض روح من مثل آدم های بدهکار بود، از بس من براش هدیه فرستاده بودم، هر بار رفتم زیارت امام حسین یه زیارت از طرف ایشون کرده بودن. حالا ایشون میفرمودن که من هر روز یه سوره براشون میخونم. بعدها به ماها گفته بودن که با هر نماز که میخونی شما یه سوره بخونی به نام ایشون. شو؟ چی میگن؟ جز تعقیبات نماز سوره حمده، بعد آیت الکرسیه. درسته؟ یا حمد و یا تال کرسی تو تقویت نمازه. شما یه سوره حمد بخونین، هدیه کنین به ایشون. تموم شد این بحثمون، تموم شد. حد جلسه مام نبود جلسه، این باید پیر مردا باشم تو آدم بگه. من میخوام یه چیزایی براتون بخونم، اگر وقتمون اجازه بده شاید یه کمی چیز بفهمیم. این عینک نزدیک بینه، من اینو میزنم شما رو درست نمیبینم، اما برای اینکه کتاب رو ببینم لازمه. عرضم به حضورتون یه روز دوشنبهی بود، حال پیامبر خیلی بد بود. دوشنبه بود، حالا پیامبر خیلی بد بود. صبحم خواستن بیان نماز و مسجد نمیتونستن، بنابراین معمول این بود که بلال اذان میگفت، بعد میاد در خانه پیامبر در میزد میگفتش که آتش بیارید برای نماز. اون روزم اومد در زد و گفت انقدر حال پیغمبر بد بود فرمودن که بگید یه نفر نماز بخونه. اون بند خدا دوید دم در به برال گفتش که به پدر من بگید نماز بخونه. بله معلومه. صدا از محراب مسجد تا خونه و اتاقی که پیغمبر درش بستریه تا فاصله نزدیک بود دیگه، اونایی که مدینه رفتن میدونن مثلا اینجا ارزم به حضور محرابه، اونجا هم خونه هست، همچی چیزی تقریبا. اینم در خونه، فرض کنید در خانه اون قسمتش که تازه چیز کردن کارگیر کردن، اونجا در خونه فاصله 10 متره صدا میرسید. تا پیغمبر صدای اون آقا رو شنید گفت منو بلند کنین، اصلا توانایی حرکت نداشت. یعنی وقتی که ایشون رو می آوردن، یه سری یه بغلشون امیرالمومنین گرفته بود، سری یه بغل رو فضل ابن عباس گرفته بود، پسر عباس عموی پیغمبر، نمیتونست پاشو بلند کنه، میکشیدن می آوردن، آوردن ایشونو تو محراب گذاشتن، نماز قبلی رو به هم زد، نماز دوباره شروع کردن. ایشون نشسته بود، جمعیت هم ایشون دارن نماز بخونن. خب بعدم طبق بعد از نقلا، بعد از این نماز که با نهایت ناتوانی خونده شد، ایشون رفتن منبر، دو تا کلمه گفتن، بعد من در میان شما دو چیز به جای گذاشتم. اون دو چیز چی بود؟ کتاب الله به ادراتی. اینو باید من برد بشه. رفتن داخل خونه، یعنی بردن، افتاد. آقایون احساس کردن که ایشون حالش خیلی بده، چون بارهام فرموده بود که من آخرمه، بارها فرموده بود دیگه، حالا حال اینقدر بده که احساس میکنن که کار تمام است. بریم اونجا بالا سرشون باشیم، نکنه یه کاری بکند، یه کاری بکند که بعد نتونیم جبران کنیم. بنابراین اومدن برای ظاهرن به عیادت. وقتی جمعیت همش 10 نفر دوره بر پیغمبر، اتاقاشون کوچک بود، مثلا 2 در 3 اتاق، 2 در 3 شادم حتی کوچکتر. 7-8 نفر اونجا پر می شد. ایشون فرمود که پیامبر فرمودن که برید کاغذ و قلم بیارید که من براتون یه چیزی بنویسم که هرگز گمراه نشوید. این رو شما نگه دار تا من این روایت رو بخونم برات. این کتاب اسمش، نگاه کنید، اسمش صحیح بخاریه. کتاب صحیح بخاری بهترین کتاب حدیثی اهل سنت، کتاب از این معتبرتر در حدیث اهل سنت ندارن. میگن این از صح، دقت کن، از صح کتاب بعد کتاب الله، بعد از قرآن این صحیح ترین کتاب. کلمه کلمه‌شو پیغمبر فرموده در این حد، این روی کلمه‌ش وای میسن، میگه این کلمه مال پیغمبره، اگه جای خلاف قواعدم گفته باید یه جوری درستش کنیم. معلومه چی میگم؟ گاهی مثلا ممکنه خلاف قواعد نحو و صرف عربی باشه، نه چون این فرموش پیغمبره پس درسته حتما، پس باید درستش کنیم، یه جوری مثلا درستش میکنن. حالا به اینا کار نداری، از نظر اهمیت می‌خواستم عرض کنم. اینجا داستان بالای سر رو در 7 روایت ایشون نقل کرده. من نمیدونم چرا نقل کرده، این آدم چرا نقل کرده. حالا اولش که چشمان نمیبینه پس باید حتما عینک بزنم. روایتش از عبدالله بن عباس. عبدالله بن عباس کیا؟ بگید ابن عباس، پسر عموی پیغمبر دیگه ایشون میگه، میگه که لمشتد به نبی وجعه، وقتی درد پیامبر شدت گرفت، مریضیشون شدید شد، قال ایتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لا تزلو بعده، یه کاغذ بیارین، یه کاغذ بیارین، من برای شما چیزی بنویسم، یه نوشته بنویسم که بعد از اون گمراه نشوید. خیلی حرفه، یه چیزی بیارید من براتون بنویسم که بعد از این نوشید یه هیچ وقت گمراه نمیشید، امت همیشه در هدایت هست بعد از این نوشته. باید مردم چی بگن؟ باید همه بدوان. یعنی مثلا اگه ده نفر اونجا نشستن، همه تو خانومان پشت پرده بودن، ده نفری بودن دنبال کاغذ. قال اون آقا اسمو داره اینجا، قال عمر ان النبی قلبه الوجع، بر پیامبر درد غلبه کرده است. درد غلبه کرده است یعنی چی؟ آدم خیلی که مریض باشه، خیلی مریض باشه، خیلی درد بکشه، چجوری حرف میزنه؟ منظم نمیتونه حرف بزنه، درد اینقدر فشار برده. اندنا کتاب الله هست، بنا نزد ما قرآن هست و قرآن برای ما کافیست، قرآن برای ما کافیست یعنی چی؟ این رو بعدها همیشون یه نهضتی به پا کرد، همین حضرت یه نهضتی به پا کرد، هرچی از پیامبر حدیث باقی مانده بود جمع کردن. مردم خودش رفته مثلا خدمت پیامبر، یه چیزی گفته، سوال کرده، جواب شنیده، اومده، حالا بعدها که دیده پیغمبر نیست، حالا فهمیدن چقدر احتیاج بود به جواب مسئله، چقدر احتیاجه. بنابراین برای خودش نوشته بود، یادداشت کرده بود، سوالاتی کرده بود، یا حرفایی که از پیغمبر به مناسبت‌های مختلف شنیده بود یادداشت کرده بود. این یه یادداشت داشت، مثلا یک کتابچه یادداشت، مثلا 20 تا 30 تا 50 تا کمتر و بیشتر فرمایشات پیغمبر. ایشون مردم رو قسم داد که همه، هر کی نوشته‌ای داره بیاره. مردم فکر کردن که مثلا میخوان خب اینا رو جمع کنن، همه یک کتاب بشه، در اختیار همه باشه. آوردن، هیچ کسی فکر نمیکرد چی میخواد بشه، همه اینجوری فکر میکردن. بعدم آتش درست کردن و کل نوشته های مسلمان ها رو سوزندن. خب اسم خدا اگه توی یه نوشته باشه میشه به سوزونی؟ خب نمیشه به سوزونی. اگه توش آیه قرآن باشه میشه به سوزونی؟ خب نمیشه به سوزونی. درست سوزوندن. اونجا ایشون چی گفت؟ گفتش که در امت‌های گذشته مردمی بودند کتاب خدا را رها کردند و به نوشته‌های دیگر رو آوردند، نتیجه‌اش این شد که کتاب خدا فراموش شد و از دست رفت. این حرف درسته، دقت کنید، این حرف حالا درستیه. ما در یهود یه کتابی داریم به نام تلمود، این دستور زندگی یهودیان است. صهیونیسم از این تو در اومده. در صهیونیسم میگن که شماها، یعنی قوم یهود، فرزندان خدا هستند، سایر افراد بشر رو خدای متعال خلق کرده است برای ما. مثلا این تو تورات نیست، این دستور تورات نیست، دستور تلموده. تلمود هم شما هیچی گیر نمیاری، زمین جزی پنهانه. در حقیقت تورات تو دستبال همه جا هست. اونا اینو که نوشته های در طول زمانه و مثلا علماشون بوده چی بوده، این شده کتاب اصلیشون، تورات کتاب آسمانیشونه، کنار گذاشتن. حالا غیر از اون که دلایل دیگر هم تورات دست خورده، هزار جور دست خورده، اون کار نداریم. اون میگفتش که مردم ادوار گذشته این کتاب را نوشتن در برابر کتاب آسمانیشون، در نتیجه کتاب آسمانی از دست رفت. شما هم دارین یک چیزی می نویسین و کتاب آسمانیتون به این وسیله از دست میره. خوب بهانه ای بود. مغلطش کجا بود؟ دقت کنید یه دو تا کلمه آدم بفهمه. اگه بقیه حرفای ما نشد بخونیم نمیخونیم، همینو بگیم و بفهمیم خوبه. فرقش این بود که در ادوار گذشته، در ادیان گذشته، تمام دین پیامبر حضرت موسی تو تورات بود. مثلا میگفتن رکعت اول نماز باید حمد بخونی، بعد سوره قل هو الله احد بخونی، سوره های دیگه هم بخونی اب نداره، بعدش هم الله اکبر میگی، بعد میری رکوع، در رکوع سبحان ربی العظیم و بحمده باید بگی، سه تا سبحان الله میتونی بگی، میتونی سه بار سبحان ربی العظیم بگی، اون مستحبه، اون واجبه، بعدم بلند میشی سمع الله میگی، سمع الله مستحبه مثلا، بعد الله اکبر بگیم، بریم به سجده، سجده اول اینجوری، سجده دوم اینجوری، تمام ریزکاری های نماز، مثال ها، تمام ریزکاری های نماز توی تورات هست. بعدم مثلا میخوایم خرید و فروش کنیم، اینجوری خرید و فروش صحیحه، اینجور رباست، اینجوری گرون فروشیه، اینجوری قش در معامله است. هی تمام قواعد در تورات آمده. یه صفحه شو بکنی دینت ناقص میشه. کل دین در تورات، اما کل دین اون که در قرآن نیستش که، درسته؟ کلیات اسلام در قرآن آمده، کلیات اسلام در قرآن آمده. این کلیات احتیاج به توضیح داره، معلومه؟ تفسیری میخواد، قرآن تفسیری میخواد. شما قرآن داشته باشی، با قرآن یه رکعت نماز میتونیم بخونیم آقا؟ یه رکعت نماز هم نداره تو قرآن که رکعت مثلا اینجوری شروع کن، تکبیرت الاحرام بگو، بعد هم بخون، بعد نداری. اونجا در تورات این بود، تمام ریزکاری ها بود. بنابراین مردم یهود به چیز دیگه احتیاج نداشتن، اون چیز ساخته پرداخته بی خودی بود، ساخته بودن در واقع دشمنان. اون احتیاج نبود، همه دینشون تو تورات آمده. ما همه دینمون که در قرآن نیامده که. چی در قرآن آمده؟ کلیات بارک الله. ما امروز به حساب امروز با بیانات امروز میگیم قانون اساسی اسلام از قرآن. این قانون اساسی ما چند تا داره؟ کلش چند تا قانونه؟ اما ما مثلا قانون خرید فروش، ما 2000 تا قانون برای خرید فروش لازم داریم. اینی طورا یه جاهایی بود که مغازه های کتاب قانون فروشی بود، شما می رفتید گفتید قوانین ثبتی رو بده، یه کتاب بد می دادن قوانین ثبت بود، یه کتاب می دادن قوانین چی چی بود، یه کتاب بود قوانین چی چی بود. ما قوانینی که باش زندگیمون اداره میشه 100,000 تا قانونه. می دونید که دائما مجلس شورای اسلامی داره قانون بررسی میکنه، قانون چیز میکنه، تصویب میکنه، همش توضیحاته قانون اساسی. در قانون اساسی گفتن اینجوری رفتار کنید، این یه دونه کلمه یه قانون اساسی رو میخونن صد تا قانون. قرآن هم مثل قانون اساسی اسلامه، توضیح احتیاج داره. بنابراین سوزوندنش معناش چیه؟ توضیحاتی که پیغمبر داده برای فهم قرآن، برای توضیح قرآن، تکمیل قرآن، این قرآن این لازمه، اما احتیاج دارد به فرمایشات پیغمبر در توضیح آن. ائمه امام هیچی نمیگن جز حرفایی که پیغمبر فرموده. اگه ما میگیم مثلا قال صادق علیه السلام، اعتبار قال صادق به اعتبار نیست که همه فرمایشات پیغمبره، یک کلم از خودشون حرف نمیزن. بنابراین این چه فرمایش شما فرمید؟ اندنا کتاب الله حسبنا، نزد ما قرآن هست و برای ما کافیست. بر چی کافیست؟ برای هیچی کافی نیست. یعنی دو تا آیه داریم در مورد وضوء و غسل و تیمم. حالا شما میخواید مسائل وضوء و غسل و تیمم رو توی رساله ها نگاه کنید که تا رساله ما همه چیزو نداره، اون چیزایی مثلا خیلی لازم و مثلا گفته اونجا مثلا 200-300 تا مسئله داره، نه دوتا مثلا 5 خطی 6 خطی. آیش 5 خط 6 خطیه دیگه. آیتی که وضو غسل تیمم میگه 5-6 خطه. در هر صورت اندنا کتاب الله هست بنا فخ طرفو. آدم هایی که اومده بودن، بعضی ها رفیقای ایشون بودن، اومده بودن برای کمک، بعضی هم آدم معمولی بودن، اونا قرض و مرضی نداشتن، نقش و هدفی نداشتن. ای پیغمبر داره میگه خب برید کاغذ برین، خب میگه خب برین کاغذ برین دیگه، چرا بی خود حرف میزنی، چه حرفی میزنی؟ اون گفت نه تو بی خود میگی. دعوا شد. دعوای چی میگیم؟ دعوای زرگری. تختر رو به کسور لغت، لغت با لام و غین و تین، مثل غلط. خب لغت یعنی حرفای پرت و پلا و سر صدا، این داد میزنه اون داد میزنه، این زیاد شد. پیغمبر فرمود بلنشین برین. لاین بقی اندی از تنازع، نزد من این جنگ و دعوایی که با هم میاد شایسته نیست، سزاوار نیست. بعد ابن عباس میگفت ان الرضیه کل الرضیه ما حال بین رسول الله و بین کتابشی. همه بلایی که بر سر امت آمد همین این حرف بود که نذاشتن پیغمبر بنویسه. اینا رو نقل کردن، شرحش نمی کنن، چون این کتاب 100 تا شرح داره. خب چرا نمیگی؟ چون همه بلایی که بر سر این امت آمده همین داستانی بود که نذاشتن پیغمبر وصیت نامه بنویسه. مگه نفرموده بود که هیچ کس دیگه بعد از این گمراه نمیشه؟ اصلا گمراهی به این امت نمیرسه. چند تا عرض کردم از این حدیث اینجا داریم؟ 7. سید ابن جبیر نقل میکنه از ابن عباس انه قال یوم الخمیس و ما یوم الخمیس. اونجا نگفته بود چه روزی، اینجا میگه روز پنجشنبه بود. ثم بکا میگفت روز پنجشنبه، وای چه روز پنجشنبه ای بود. بعد گریه میکرد، گریه میکرد، گریه میکرد، گریه میکرد. این بسیار رملایی که حالا مثلا تو مسجد اگه بود، چون مسجدشون که سنگ فرش که نبود، که فرش هم که نداشتن، رو رمل نماز میخوندن. برای سجده رو چی میکردن؟ رو خاک، رمل، رمل. حالا چرا فرش های مسجد پیامبر رو فرش کردید؟ چرا کفش رو سنگ کردید؟ چرا فرش کردید؟ یه تیکه های بود سابقا حاج آقا قاطعا یادش بود، یه تیکه های بود، این تیکه ما میاردیم همونجا وای میسادیم که سرمون رو سنگ های اونجا باشه. خب باید ما روی زمین سجده کنیم دیگه. بعد این یه تیکه ها رو پر کردن از فرش. بعد گفتش که ایشون گفت یوم الخمیس و ما یوم الخمیس. روز پنجشنبه، چه روز پنجشنبه؟ وای از اون روز پنجشنبه. بعد گریه میکرد حتی خزب دمعه الحسبا، زمین میشد خیس. فقال اشتد به رسول الله وجعه یوم الخمیس، روز پنجشنبه مریضه پیغمبر سخت شد. فرمود، حالا اینجا نگفته از که یه دیگه اومدن برای عیادت، ظاهرا برای عیادت، حالا باطنا هر چی بود. اونجا فرمود ایتونی به کتابن اکتب لکم کتابن لن تزلو بعده ابدا، برید کاغذ بیارید من یه چیزی بنویسم که هرگز بعدش گمراه نشوید. فتنازعو، دعوا شد بین این دو دسته. بلاین بقی انده نبیگین تنازع. ابن عباس میگه نزیل پیامبر، پیامبر شانش احترامش خیلی بیشتر از این، نماد جلوشون دعوا بکنیم، ما دو نفر یه خیلی هم دیگر بگیرن داد بزنن سر هم. مثلا فقالو، دقت کنید، حجر رسول الله، حجر یعنی چی؟ همون هزیان. حجر یعنی هزیان. هزیان گفت رسول خدا، نمیگه کی، میفهمید حرف یعنی چی. حجر رسول الله، فقالو، گفتند. اونجا نفس کشی وجود نداشت، باز یه نفر میشد این حرف رو بزنه. فقالو حجر رسول الله، فرمود که دعونی فالذی انا فیه خیر من ما تدعونی الک، یه حرفی که شما به من میزنید مرگ برای من بهتره. چون تا بلند شدن از منزل رفتن بیرون بیان پیامبر وفات کرد. این بازی حرف اینو خط نکشیدم. باز ابن عباسی، یوم الخمیس و ما یوم الخمیس ثم بکا، این همونه، حتی بل دمعه الحصا، این ریگا، این شنریزه هایی که زیر پا بود خیس شد. قلت یا ابن عب... یا ابا عباس، ما یوم الخمیس، این روز پنجشنبه یعنی چی، این چی بود؟ گفت اشتد به رسول الله وجعه، درد شدید شد، مریضشون زیاد شد. فرمود ایتونی به کتفن، اینجا فرمودن کتف، اونجا فرموده بود چی بود؟ کتاب. کتاب یعنی نوشتنی، بنابراین رو کتف هم میشه. وقتی که کاغذ اینجور زیاد نبود که مثل شما کاغذ حروم کنیم بره. ایتونی به کتفن اکتب لکم کتابن لا تزلو بعده ابدا. این تکرار میکنم یواش یواش معنیشو میفهمین دیگه، دو مرتبه همونو من نباید ترجمه کنم. برید یک کتف بیارید من بنویسم برای شما یه نوشته ای که بعدش گمراه نشوید. فتنازده او، بازم یه همون حرفا تکرار میشه. باز میگه یوم الخمیس و ما یوم الخمیس اشتد به رسول الله وجعه، فقال ایتونی به اکتب لکم کتابا لن تزلو بعده ابدا فتنازع و برای ینبغی عند نبی تنازع. فقالو ما شأنه، اینا که اینجا بودن، اینجا یه حرف تازه است، چشه، چشه پیغمبر، چشه احجره، احجره یعنی چی؟ آیا هزیان میگوید؟ استفهمو، برید تکونش بدی ببینی حالش خوبه، حواسش جمعه. استفهمو، استفهام کنید از او. اینجا دو تا حدیث داریم، روایت بعد داره، باز ابن عباس میگه که لما حضر رسول الله، حالت احتضار برای پیامبر بود. و فی البیت رجالون، در اون اتاق یه جمعی از مردان بودند. و فیهم نداره فقال النبی حلمو اکتب لکم کتابا، حلمو یعنی تعالو بیاید من براتون بنویسم یه نوشته ای که لا تزلو بعده. فقال ان رسول الله قد قلبه الوجع، ما درد بر پیامبر غلبه کرده است. به اندکم القرآن حسبنا کتاب الله، این همونیست که در زمان حکومت خودش چیکار کرد یادتونه؟ همه احادیث که از پیامبر بانده بود همه رو زمان هست بنا شده، کافیه دیگه، قرآن برای ما کافیست، ما به هیچ چیز دیگر احتیاج نداریم. فختلف اهل البیت وقت هستم و اختلاف کردن، اختصمو یعنی دعوا کردن با هم دیگه. فمن هم من یقول و قربو یکتب لکم کتابا لا تزلوا بعده. یه دسته آدمای معمولی بودن، مسلمانای معمولی بودن، بی‌نقش و هدف بودن، اومده بودن پیغمبرشون رو عیادت کنن ببینن. اونا میگفتن که خب برید برای پیغمبر بیاورید آن چیزی که بنویسد که هرگز بعدش گمراه نشوید. فمن هم من یقول غیر ذلک، یه دسته یه چیز دیگه میگفتن، یعنی حرفای اون آقای بزرگوار رو تکرار میکردن. فلما اکثر و اللغو و الاختلاف، وقتی لغوشون زیاد شد، حرف بی خود خیلی شد، اختلافشون زیاد شد، قال رسول الله قومو برنشین برین، اینا به هدفشون رسیده بودن. چرا به هدفشون رسیده بودن؟ بنابود پیغمبر چیزی ننویسه دیگه، میخواستن چیزی ننویسه، خب ننویسه دیگه، حالا گفت برنشین برید، برنشین رفتن، خیالشون راحت شد. بعدشون میگه ابن عباس میگفت بعد از نقل این داستان میگفتش که ان الرضیه کل الرضیه، رضیه یعنی چی؟ یعنی مصیبت، بلا و مصیبت، همه بلا و مصیبت اینی بود که نگذاشتن محال این که حائل شدن بین پیغمبر و بین ان یکتب لهم الکتاب. این چیه پس یه رو بشت حالا یه مقدار توضیحاتی بعدی رو عرض کنیم که اینا خلاصه میشه. آدم اگه بخواد چیز فهم بفهمه این زحمت داره، خوابش میگیره، باید نخواد. اگه دوتا خواب براتون نقل میکردم چشماتون باز میشود، سر حال نمیکرد. اما شکم حرف های جدی تر که عرض می کنی آرام خوابش می گیر. حاجه های حق شناس می فرمودم که این خوابی که تو چشمه شیطون می سرمه می کشه، بارها می گفتن سرمه می کشه آرام خوابش می گیر. چی بود بخواستیم بعدش عرض کن؟ خب اینا رفتن بیرون، با یه فاصله پیامبر رحلت فرمود. حالا خیلی حوادث زیاده نمیخوام عرض کن، یه طرح تازه حالا عمل شد. اینا رو کی نشسته بودن فکر کرده بودن؟ نمیدونم اصلا فکر کرده بود همون لحظه. به خاطر آدم که نابغه باشه ذهنش از دیگران بیشتر حرفای تازه تر میفهمه، نقشه تازه، اونجا یه نقشه تازه. اون آن اول نبود. صبح که پیغمبر ایشون از سر جا زد کنار، این موقعی تلخ شده بود، رفته بود خونه شون، رفته بود خونه شون، خونه شون هم فاصلش با مدینه و مسجد فاصله زیادی داشت. خانه شون در یک مثلا مثلا نارمک یه همچین جایی بود، فاصله داشت، مثلا چند کیلومتر فاصله بود. خب اینا دیدون که پیامبر وفات کرده، مردم هم فهمیدن شهر به هم ریخته، اما ممکن است در همین فاصله یه حادثه اتفاق بیفته که نشه کاری کرد. باید نذاریم حادثه اتفاق بیفته. نمیدونم مثلا امیرالمومنین دستور نداره اصلا. دستورش این بود که امیرالمومنین پیغمبر فرموده بود، امر کرده بود، بعد از که من از دنیا رفتم منو شستشو میدی، کفن میکنی، عرضم به حضورتون، نماز میخونی، بعدم مردم باید بیان نماز، مردم باید بیان نماز، همه اومدن نماز جز اونایی که خواهم اسم ببرم در حزب چی بودن تو نمیشه. بچه ها مودن نماز، حتی بچه ها، این اول مردان مودن، بعد خانم ها اومدن، هفته هفته هشته پنجته شیشته میکنم تو اتاق، یه اتاق بود دیگه، هم اتاق دو درسه که عرض کردن، جسد مطهر مقدس پیامبر اونجا بود، با میستن نماز میخونن. امیرالمومنین یادشون میداد که چجوری نماز بخونید. خودش اولین بار نماز خونده بود تنها، بعد حالا دونه دونه آدم ها بیان، اومدن نماز تا شب سه شنبه، روز دو شنبه بود. اینجا یه روز پنج شنبه گفته، نمیدونم این خلط تاریخیش چیه، برام الان حل نشده. تا شب چهارشنبه طول کشیده نماز خوندن. بعد پنج تا پنج تا شیش تا به شیش تا میخوان بیان یه شهر، میخوان بیان نماز بخونن دیگه، طول کشید. شب چهارشنبه پیامبر رو دفن کردن. خب عرض کردم اون لحظات بعد از وفات پیغمبر اینا میترسیدن که حوادثی پیش بیاد، یهو یک مثلا جمعیت بیاد و در خونه امیرالمومنین و امیرالمومنین رو بیارن، مثلا رو دست بگیرن، بیارن مثلا جای پیغمبر بشونن. نکنه اینطور بشه، ما باید بگیم که پیغمبر از دنیا نرفته. تا آقای رئیس بیاد دیدیم که چیکار باید کرد. لذا ایشون فریاد میزد، یک ساعت دو ساعت داشت فریاد میزد که پیغمبر دنیا نرفته. هر کی بگه پیغمبر دنیا رفته این منافقه. پیغمبر وقتی برگرده دست پای این آدم ها رو میبره. اینقدر هم قرص و با شدت و با حدت و چیز میگفت که مردم هم شک کرده بودن. نکنه عباس عموی پیغمبر اومد گفت که چیزی پیغمبر به تو چیزی گفته؟ نه به من چیزی نگفته. گفت من خودم خاندان بنی هاشم رو میدونم، من پیغمبر رو دیدم، ایشون حتما از دنیا رفته. نه نه نرفته، به خود تو میگی. تا اون آقای اول تشویق بردن از فاصله ارز کردیم تا رفته یه نفر بهشون خبر بده که پیغمبر دنیا رفته، برسون خودتو، مثلا یه دو ساعتی یه ساعت و نمی طول کشیده. ایشون که رسید خسته شده بود، یه ساعت و نمی بود داد چی داد می زد دیگه، نشسته می. ایشون تشویق بردن، گفتن که بابا قرآن داره میگه. حالا این قرآن رو عباس هم برش خوند، برشون خونده بود. قرآن میگه انکه مگیتون، تو میمیری، همه میمیرن. نه اصلا من نشیدم، من نشیدم. بعد ایشون که اومد آیه، همون آیاتو خوند، این آیه قرآنه، من اصلا تا حالا ندیده بودم، تازه فهمیدم. خب مشکلشون هر چی حالا تو فکرن که چی کار کنن. جمعیتشون چند نفر بود اینا؟ تعداد اینا 5 نفر بودن. کل جمعشون 5 نفر بود. انصار یعنی مردم اصلی مدینه. بهشون گفتن انصار، چون مسلمونایی که هجرت کرده بودن شهر خودشون از مکه آمده بودن، نه زندگی داشتن، نه خونه داشتن، نه جا داشتن، هیچی. اینا کمک کردن به اونا، بنابراین اینا گفتن انصار. اونا مهاجرین بودن، اینا انصار. اینا هم بر خودشون بساط پهن کرده بودن. خب اگه تو مسلمون نیستی؟ سعد بن عباده رأس بود در سقیفه. سقیفه اصلا کنار خونه سعد بن عباده بود که رئیس خزرجه، قبیله خزرج داشتیم و قبیله اوس، این دوتا قبیله می شدن انصار. ایشون رئیس خزرج بود، اتفاقا هم مریض بود. اگه مریض نبود اون برده بود، اصلا اجازه نمی دادیم نفس بکشن، اما نمی تونست، جون نداشت، رو پا وایسه، روی چیز گذاشته بودن اردودن، رو گلیم گذاشته بودن اردون، توی میدون جلوی خانه شون. میدون جلوی خانه اونا چون سقف حصیری داشت، اسمش شده بود سقیفه، به دلیل اینکه اینا داشتن میگفتن میبریدن میدوختن، بریدون دوختن تموم شده بود. ایشون گفت ما خیلی برای اسلام زحمت کشیدیم، اصلا اسلام به شمشیر ما پیروز شده است، بر عالم غلبه کرده است. عرضم تموم شد. بنابراین پس ما بعد باشیم. ایشون تو جمعشون مخالف داشت. مخالفشون کی بود؟ قبائل دیگه. این قبیله خزرج بود، قبیله اوس نمیخواستن اینا رئیس بشن. میدونستن اگه اینا رئیس بشن ما رو اصلا راه نمیدن، نمیذارن. اینا هم اگه رئیس بشن اصلا ما رو راه نمیدن تو بازی. بنابراین اون مخالف بود. در خزرج هم خزرجی ها دو دسته بودن، یه خزرج کبیر بود، یه خزرج صغیر. خزرج صغیر پسر عمو بودن ها، اما تا بود یه رقیب بود، اونا هم یه رئیس داشتن. اونا هم میدونستن اگر این خزرجی های کبیر به قدرت برسن اینا رو به بازی نمیگیرن، بنابراین ما راضی نیستیم شما بیاین. اما کسی حرف نمیزد. وقتی که سعد صحبت میکرد و همه میگفتش که ماها خیلی خدمت کردیم به اسلام، بنابراین حکومت باید بعد مال ما باشه، تا همینجا تمومش میکنم. بعدها یه پسر داشت این سعد، منم قیس، که جز اصحاب خوبه امیرالمومنین بود، خیلی خوب، خیلی آدم حسابی بود، بعدها جز اصحاب امام حسن بود. به امام حسین ظاهرا نرسید یا نشد دیگه، نتونست، نمیدونم چی شده، در کلا شرکت نکرده. در جنگای امام حسن بود و وایساد، نتونست ماویه بخرش. اینجا آدم خیلی آدم حسابی بود. بعدها یه روزی باباش داشت جریان قدیر رو نقل میکرد تو خونه، در حضور بچه ها دارن جریان قدیر رو نقل میکرد. ایشون گفت بابا تو قدیر خون بودی؟ خب بله که بودم. این حرف از پیغمبر شنیدی؟ خب بله شنیدم. پس چرا اون روز اومده بودی تو سقیفه؟ مدعی قدرت و حکومت بودی؟ دیگه باید حرف نمیزنم. این باید حرف نمیزنم برای پسر و پدر تو اون شرایط خیلی بود، دیگه باید حرف نمیزنم. قهر از بابش، قهر نمیشه. آدم باید لامذهب باشه. من پیغمبر یه فرمایشی فرموده، من آدم درست مقابل فرمایش پیغمبر. نکند یه روزی ما هوا حوض اگه بلخواه اگه ریاست باشه، من میتونم رئیس جمهور بشم، پاش وای میسم.
کن. 5 سال 6 سال گذشته؟
نه، مرغ یه پا داره. همون روزی که من اول گفتم مثلا این چی چطوره؟ حالا میگم چی چطوره. یه فرمایش امیرالمومنین فرمودم که فرمودن شیطان، شیطان گفت مگه میشه من جنسم از آتیشه، میشه من در مقابل آدم سجده کنم؟ نمیشه، من برترم. امام فرمود که ایشون امام متعصبین بود. هر کس یه هم این نوع تعصبها این نوع تعصب به کار ببره، به امامت شیطان میرن جهنم. ایشون جلو، اونا پشت سر میرن جهنم. حالا من مثالاشو نمیتونم تو زمانه خودمون عرض کنم، یه ذرهش تونستم بگم. سلام علیکم یا وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. آخر زيارة امام حسين يبهشت.